بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا بأس بالبيعة والكنيسة ما عدم النجاسة نعم يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجف. ما در واقع دوستان مواردی که مرحوم شهید فرمود تو اون مکانها کراهت داره نماز خوندن، این مواضع رو شمردیم. در پایان این بحث ایشون می‌فرماید یه جا هست که نماز خوندن درش اشکالی نداره، یعنی اون کراهتی که سابقا گفتیم وجود نداره، و اون نماز خوندن در معبد یهودی ها که بهش میگن بیعه و معبد نصارا مسیحی ها که بهش میگن کنیسه. این معبد یهود و معبد نصارا بیعه و کنیسه نماز خوندن توش کراهت نداره، در صورتی که نجس نباشه. حالا اگر نجس باشه و نجاستش مصریه باشه، خب اون طبیعتا مانع داره، اون فقط مربوط به اینجا هم نیست، جای دیگه هم که باشه، آدم تو خونه خودش هم که تو مسجد هم که نجاست مصریه باشه خب مشکله، در صورتی که نجاست نداشته باشه. البته همون جایی هم که نجاست ندارد و ما علم به نجاست نداریم، استحباب داره که محل نماز رو آب بپاشه شخص و اون رو رها کنه تا خشک بشه، بعد که خشک شد اونجا وایسه نماز خوندن. رش الماء، یادتون باشه یه جای دیگه هم دوستان ما رش الماء رو داشتیم. آره عرض کنم خدمت شما، اون موردی که رش الماء رو داشتیم بیوت المجوس بود. اونجا یادتون باشه من عرض کردم خب این رش الماء که عرض کنم خدمت شما اگر مراد تطهیر باشه خوبه، اما اگر مراد صرف پاشیدن آب باشه خب این میشه صرفا دیگه تعبد، چون تطهیر که نمیشه که. اینجا میگه که بعد از اینکه آب میپاشه رهاش کنه تا خشک بشه، انگار میخواد بگه بعد از اینکه خشک شد نماز بخونه. شاید این کمک بکنه که مرحوم شهید اونجا هم اون صفحه 178 سطر سوم و چهارم پنجم، اونجا هم چون مرادش از رش این است که مثلا آب بپاشه بعد بذاره خشک بشه بعد اونجا وایسه نماز بخونه و مراد تطهیر نیست، اما تعبدن این رش الماء تو روایات ما اومده، ایشون هم فرموده. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه سوال، آیا برای داخل شدن به معابد یهود و نصارا لازمه از صاحبان اون محل، متولیان اون عرض کنم معابد، ما اجازه بگیریم؟ ببینید الان مساجد ما، خب مسجد وقتی درش بازه دیگه ما لازم نیست از کسی اجازه بگیریم بریم تو مسجد، مسجده دیگه، میریم تو مسجد نمازمونو میخونیم میایم بیرون. حالا اگر رفتیم یه جا کلیسا بود، یه جا معبد یهود بود، یهودی ها و نصرانی ها واردش میشن، کاراشونو میکنن، عبادتشونو میکنن، برمیگردن. حالا من توی یه مسیری دارم میرم نماز ظهر و عصرم داره قضا میشه، میخوام برم تو معبد یهودی ها نماز بخونم، ایشون گفت اشکال نداره دیگه. سوال، لازمه برم اجازه بگیرم با اذن متولی داخل بشم، اذن صاحبانش داخل بشم، یا نه اجازه گرفتن لازم نیست؟ ایشون دوستان دو تا احتمال مطرح میکنه. میفرماید ممکنه بگیم که اذن گرفتن شرطه، یعنی باید بره اجازه بگیره بعد داخل بشه. این شرطیت رو مصنف در ذکرا هم احتمال داده و دو جهت براش ذکر کرده. یک جهت دوستان این است که بگیم آقا غرض واقف این معابد استفاده همکیشان خودش از این معابده، مثلا یه یهودی وقتی میاد عرض کنم خدمت شما بی امی سازه، نصرانی وقتی میاد کلیسا میسازه، پول خرج میکنه یه همچی جایی رو میسازه، او غرضش این است که همکیشان خودش، هم دینان خودش بیان اینجا عبادت بکنن. و چه بسا اگر بهش بگی که عرض کنم خدمت شما یه مسلمان بیاد اینجا نماز بخونه یا نه، بگه نه اینجا ربطی به مسلمان ها مثلا نداره. ضمن این که قرینم بر عدم رضایت اونها به نماز مسلمین که در واقع این مخالف دین اونهاست، قرینه بر عدم رضایت هم داریم. چه بسا او با خودش فکر کنه که اگه مسلمان بیاد اینجا نماز بخونه، یهودیا یا نصرانی ها متمایل بشن به دین اسلام و از نماز این آقا مثلا لذت ببرن. خلاصه هم قرینه بر عدم رضایت داریم، هم با غرض واقف جور در نمیاد. لذا بگیم شرطه که اذن بگیره، بدون اذن نمیتونه این کارو بکنه. ممکن هم هست بگیم نه آقا شرط نیست اذن گرفتن. چرا؟ این آقایی که میگه شرط نیست اذن گرفتن، دوستان، این آقا به اطلاق بیان روایات تمسک کرده. میگه به روایت که مراجعه میکنیم، وقتی طرف سوال میکنه در مورد بیع و کنائس و بیوت مجوس ما چه کار کنیم، میشه نماز بخونیم یا نه، حضرت میفهمن رش و سله، نمیفهمن رش و سله بعد الاذن من متولی من المتولین مثلا ها؟ یعنی از اذن از متولی ها حرفی امام نمیزنه، و وقتی حرفی نمیزنه سله یعنی چه اجازه بدن چه اجازه ندن شما میتونی به نماز بخونی، اذن گرفتن مثلا لازم نیست. این عرض کنم خدمت شما احتمال دوم. تا اینجا دوستان مطلب اولمون در واقع تمام شد. مطلب دوم این است که بذارید این مطلب اولو بخونم، چون مطلب دوم کاملا جدا میشه، اونو جدا عرض میکنم. نگاه کنید، ولا بأس بالبیع والکنیسه. اشکالی نداره عرض کنم بیعه و کنیسه. یعنی چه اشکال نداره بیعه و کنیسه؟ یعنی نماز خوندن در این محلها حرمت و کراهت نداره. بیعه را عرض کردم معبد یهود، کنیسه معبد نصارا. ما عدم نجاست، در صورتی که نجاست نداشته باشم. طبیعتا این نجاست، نجاست مصری است دیگه، ولی اگر نجاست مصری نباشه که طبیعتا منعی نداره که. نعم یستحب الرش موضع صلاته منها، استحباب دارد پاشیدن آب به محل نماز مصلی از این بیعه یا کنیسه. منها بزنید به کل واحد من البیعه و الکنیسه. و ترک اون موضع حتی یجف، آب بپاشه رها کنه تا خشک بشه، بعد که خشک شد باشه نماز بخونه. دقت میکنید؟ این طبیعتاً عرض کنم خدمت شما میگه خشک بشه، میخواد اگر احتمالاً نجاست هم داره اون نجاست سرایت نکنه. خب حالا سوال، آیا اذن از صاحبان این بیعه و کنیسه متولیانش لازمه یا لازم نیست؟ و هل یشترط این جواز نماز فی جواز دخولها اذن و اربابها؟ آیا شرط است در جواز دخول به این بیعه یا کنیسه برای این مسلمانی که میخواد اونجا وایسه نماز بخونه اذن اربابش، اذن صاحبان این بیعه و کنیسه؟ ایشون میفرماد احتمله المصنف فی الذکرا، احتمال داده این عرض کنم شرطیت اذن را، احتمله ضمیرشو بزنید به این شرط بودن، این شرط بودن رو احتمال داده جناب مصنف در ذکرا. دو تا نکته هم گفته، طبعا لغرض الواقع و عملا بالقرینه. اولا به جهت تبعیت از غرض واقف، بالاخره اون واقفی که اینجا رو از یهودی و نصرانی ها وقف کرده، پول خرج کرده، اینجا رو ساخته، غرضش عبادت اهل دین خودش و هم کیشان خودشه، نه یه مسلمانی که با کیش او با دین او مخالفه. و همچنین عملا بالقرینه، یعنی انگار مخواد بگه قرینه داریم که اونا طبیعتا راضی نیستن به نماز کسی که مخالف دین اونهاست، و چه بسا عرض کنم همکیشان اون رو متمایل به دین اسلام بکنه. لذا به تبع غرض واقع و عملا بالقرینه بگیم باید اذن بگیره. و فیه قوه، جناب شهید ثانی میگه همین درسته، و فیه قوه. و وجه العدم، وجه العدم یعنی وجه عدم شرطیت اذن. دلیل کسانی که میگن شرط نیست اذن گرفتن، اطلاق الاخبار بالاذن فی الصلات بها، اخبار به طور مطلق اجازه دادن در نماز خوندن در این بیعه و کنیسه. بها رو باز بزنید به بیعه و کنیسه، یعنی وقتی روایت میگه رش و صله، حرفی از اذن نمیزنه، این معناش این است که چه اذن باشد چه اذن نباشد، عرض کنم خدمت شما اشکالی نداره نماز خوندن و مانعی نداره. این روایت که براتون خوندم رش و صله جلد 5 صفحه 138، عرض کنم حدیث دوم. من اجازه میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم، خوب دقت کنید عرضم رو، و اون نکته این است که چرا این دلیل دوم اطلاق اخبار رو مرحوم شهید ثانی نمیپذیره. آخه ایشون قول اول رو گفت و فیه قوه، این معناش این است که قول اول رو ایشون میپذیره، قول دوم رو نمیپذیره، با اینکه قول دوم بند بود به اطلاق اخبار. نمیدونم توی اصولتون به بحث مطلق و مقید رسیدید یا نه؟ نرسیدید هنوز؟ خب من یه نکته ای رو عرض بکنم، حالا اینا رو انشالله مفصلش رو در اصول خواهید خون. ببینید در بحث اطلاق، اطلاق گیری یعنی اونجایی که ما از نیاوردن قید میخواییم استفاده اطلاق بکنیم. مثلا مولا فرمود اعتق رقبتن، یه رقبه بنده ای رو آزاد کن. من میگم خب امام که نگفت رقبه مؤمنه، پس رقبه کافرم اشکالی نداره. وقتی گفت رقبه، رقبه مؤمنه رقبه است، رقبه کافرم رقبه است، قید که نیاورد که. وقتی قید نیاورد معلوم میشه فرقی براش نمی کنه، درست شد؟ اینجا وقتی فرمود رشه و صله، نفر بود سلم عل اذن، پس چه معل اذن چه بلا اذن اشکال نداره، نماز خوندن مانعی نداره. این اطلاق گیری که الان براتون توضیح دادم دوستان، یه شرایطی دارد که اون شرایط رو نامش رو گذاشتن مقدمات حکمت. میگن در صورتی که مقدمات حکمت وجود داشته باشه شما میتونی اطلاق گیری بکنی، اگر مقدمات حکمت وجود نداشته باشه شما اطلاق گیری نمیتونی بکنی. دقت میکنید؟ اگر مقدمات حکمت وجود نداشته باشه شما اطلاق گیری نمیتونی بکنی. خب حالا مقدمات حکمت چیا است؟ این مفصل تو اصول میخونید. من با یکیش کار دارم الان، و اون یکی این است که یکی از مقدمات حکمت این است که متکلمی که ما میخوایم از کلامش اطلاق گیری کنیم در مقام بیان باشه. یعنی چی در مقام بیان باشه؟ ببینید تو همین مثال تو روایت اینطور داره، راوی میگه سألتو عن الصلات فی البیع والکنائس و بیوت المجوس، سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد نماز خوندن توی کنیسه، عرض کنم خدمت شما، نصارا و بیع یهود و بیوت مجوس. حضرت فرمودن رش و صله. ها؟ از شما سوال میکنم امام در مقام بیان چیه؟ امام چی میخواد به ما منتقل کنه؟ طرف سوال کرده میشه ما تو این معابد یهود و نصارا و بیوت مجوس بریم نماز بخونیم؟ حضرت فرمودن رش و صله، بله میتونی نماز بخونی اشکال نداره، فقط آب بپاش. اینجا امام در مقام بیان اصل جواز بودن، میخواستن بگن نماز خوندن در اونجا باطل نیست، اما امام دیگه در مقام بیان تمام شرایط صحت این نماز نبودن که. حالا شما میتونی بگی آقا این سله یعنی سله چه توش قنوت باشه چه نباشه، سله چه وضو داشته باشه چه نداشته باشه، سله چه رکوع بکنه چه نکنه. امام که در مقام اینا نیستن که، اصل جواز رو میخواد بیان بکنه. لذا این که شما باید اذن بگیری یا نباید اذن بگیری از این سله در نمیاد، چون امام در مقام بیان این نبودن، یه چیز دیگر رو میخواستن بگن. میخواستن بگن یه وقت تو ذهنت نیاد که این باطله، نه سله، نماز بخون اشکال نداره. اینجاها میگن چون کلام متکلم در مقام بیان اون جهتی که شما دنبالشی نبوده، لذا نمیتونی اطلاق گیری بکنی. حواست هست چی میگم؟ بله، اگر امام علیه السلام به کسی دارن این حرف رو میزنن که او سوالش در مورد این جهته، ها؟ یا امام یه قرائنی وجود داره که میخواد این جهت رو هم بهش توجه بکنه اما میگه سله، دقت میکنید؟ مثلا سوال اینجوری باشه، اگه سوال اینجوری باشه که ما میخواییم بریم اونجا، گاهی مثلا ممکنه مانع بشن، ما میتونیم نماز بخونیم؟ گاهی اونا مانع میشن، اجازه نمیدن به ما نماز بخونیم. اگر اونجا امام میفرمود سله، معناش این بود که اجازه نمیخواد. اما الان طرف اصل نماز خوندن تو اون محل رو داره سوال میکنه که جایزه یا جایز نیست. صحبت سر اذن و عدم اذن نیست، و چون صحبت سر اذن و عدم اذن نیست، میتونیم بگیم تو این مثال امام در مقام بیان جهت اذن و عدم اذن نبودن و لذا اطلاق گیری هم مجاز نیست. این حالا یه نکته ایست عرض کردم، شما انشالله طبیعتا باید دیگه به این زودی ها برسید. الان کجایی تو اصول؟ عام و خاص رسیدید؟ تو مفاهیم. خیلی خوب میرسید دیگه، به همین زودی ها میرسید، چون تو همون قسمت اول بعدش عام و خاص و بعدش مطلق و مقید رو انشالله خواهید خوند. خب این عرض کنم، میخواستم عرض بکنم چرا مرحوم شهید ثانی تو اون اولی گفت وفیه قوه، اما دومی رو نپذیر، رو با اینکه اطلاق اخبار رو داره. دقت میکنید اون اطلاق اخبار چون در مقام بیان نبوده، مقدمات حکمت درش جاری نیست، مقدمات حکمت که جاری نبود طبیعتاً اطلاق گیری جائز نیست. این مطلب اول. سوال دارید؟ خب بریم سراغ بحث بعدی. دوستان بزرگوار، نسبت به جلو و عقب ایستادن مرد و زن در نماز، مثلا خانوما میتونن جلوی آقایون نماز بخونن یا محاذی آقایون نماز بخونن، اینجا دوستان دو نظر مطرحه. بعضی ها گفتن تقدیم زن بر مرد یا محاذات زن نسبت به مرد در حال صلات هر دو بدون حائل و بدون فاصله شدن ده ذرا طبق قول اسد کراهت داره. چی گفتم آقا؟ جلو وایستادن زن یا مساوی وایستادن زن و مرد با این قیودی که عرض کردم کراهت دارد، یعنی حرام نیست، باطلم نیست. اشکال نداره یه خانم جلو وایسه یا آقا پشت سر وایسه نماز بخونه. این یک نظر. طبق قول اصح به نظر مرحوم شهید کراهت داره، حرمت نداره. نکته قول دوم این است که بگیم جلو وایستادن زن یا مساوی وایستادن زن و مرد موجب بطلان نماز است. دقت میکنید؟ موجب بطلان نماز. البته اینایی که قائل به بطلانن دو نظر دارن. بعضی هاشون میگن مطلقا باطله. مطلقا باطله یعنی چه هر دو با هم نماز رو شروع کرده باشن، چه اول مرد شروع کرده باشه بعد زن، چه اول زن شروع کرده باشه بعد مرد، نماز جفتشون باطله. بعضی ها گفتن نخیر، در فرض اقتران دو نماز با هم شروع شدن دو نماز، نماز هر دو باطله. یعنی اگه هر دو با هم نماز رو شروع کنن نماز جفتشون باطله، اما اگر پیش و پس شروع کرده باشن، مثلا اول زن شروع کرده بعد مرد رفته پشت سرش وایساده نماز خونده، یا اول مرد شروع کرده بعد زن رفته جلوش وایساده نماز خونده، اینجا ایشون میفرماد اونی که تکبیرات الاحرامش متأخر بوده اون نمازش باطله. لذا اگر مرد وایساد نماز خوند زنه بعد رفت جلوش وایساد نماز خوند، نماز زن باطله، نماز مرد سر جای خودش صحیحه. آقا فرقی میکنه این زن و مرد محرم باشن یا اجنبیه؟ ایشون میگه فرقی نمیکنه. فرقی میکنه که زن داره جماعت میخونه یا فرادا؟ ایشون میفهمد فرق نمیکنه. فرق میکنه که نمازشون واجبه یا مستحب؟ ایشون میفهمد فرقی نمیکنه. ها؟ البته توجه داشته باشید این منع رو، چه منع کراهتی طبق قول اول، چه منع حرمتی و بطلانی طبق قول دوم، با دو چیز برداشته میشه. یعنی اگر این دو چیز رو مراعات بکنن دیگه منعی نداره، دیگه نه کراهت داره نه حرمت داره. یک، وجود حائل. اگر حائل بین زن و مرد باشه مانعی نداره. یه پرده الان تو مساجد مگه چیکار میکنن؟ یه پرده وسط میزنن، خانم اینجا وایساده، مردم کنارش وایساده، فقط این پرده فاصله است، اشکالی نداره. مراد از حائلم دوستان، اینو دقت بکنید، مراد از حائل چیزی است که مانع از دیدن یکی باشه نسبت به دیگری. لذا پرده نازک بزنن اون طرف دیده بشه فایده ای نداره. مراد این است که دیده نشود. البته ولو دوستان اون حائل تاریکی یا نابینایی باشد طبق قولی، ولو اون حائل چی باشه؟ تاریکی یا نابینایی باشه. یعنی اگر نابینا هستن یا مثلا تاریک ظلمات این یکی اون یکی رو نمیبینه، این اشکالی نداره. البته ایشون میفرماید طبق قول اثر بستن چشم کافی نیست. ها، مثلا مردی که پشت زن وایساده کل نمازش چشماشو ببنده، ایشون میفرماید این کافی نیست. سوال، اینو دیگه ایشون بحث نکرده دوستان، نابینایی یعنی نابینایی هر دو یا یکشون هم نابینا باشه کافیه؟ ببینید بعضیا گفتن نابینایی یعنی هر دو باید نابینا باشه، نه یکی. یکی باشه فایده نداره. دقت میکنین؟ به نظر میرسه نابینایی اونی که پشت سر وایستاده کفایت میکنه. چرا؟ اون میخواد ببینه جلویی که جلوشو داره نگاه میکنه، اون که نمیخواد روشو برگردن و پشت سر نگاه کنه. به نظر میرسه اگر زن جلو هست مرد عقبه، ها، نابینایی مرد کافی باشه، مگر اینکه موازی وایستاده باشن که هر دو همدیگر رو میبینن. مگر موازی وایستاده باشن، تازه همونجا هم که موازی وایستادن هر دو همدیگر رو میبینن، باز دیدن مرد توسط زن نباید مشکلی داشته باشه، چون زن که میتونه پشت سر وایسته. در واقع اونی که میخواد دیده بشود و دیده شدنش مانع داره کیه؟ زنه، نه مرد. مرد حال دیدن بشه اشکال نداره که. دقت میکنین؟ علا ای حال این که بعضی از محشین پر بودن هر دو باید عرض کنم خدمتشون نابینا باشن، خیلی برای ما روشن نیست، مگر کسی به تعبد مثلا روایی بخواد تمسک بکنه. پس یکی از چیزایی که کراهت و حرمت رو برمیداره چی آقایون؟ حائله. دوم، فاصله شدن 10 ذراع. اگر 10 ذراع، 10 ذراع حدود عرض کردم 4.5 تا 5 متره فاصله بشه دیگه اشکالی نداره. لذا اگر رفتید حرم مطهر امام رضا علیه السلام، توی حرم دارید مثلا صحن حرم دارید نماز میخونید، اون جلوها مثلا یک کسی داره نماز میخونه، یه خانومی، شما اینجا وایسید نماز میخونید، اشکالی نداره. اون فاصلهش مثلا خیلی زیاد باشه، 5-6 متر به بالا باشه، اشکالی نداره. شهید اول دوستان دقت کنید، فرموده اگر موازی باشد محل سجده زن با محل ایستادن مرد، مانعی نداره. یعنی نه حرمت داره، بگید، نه کراهت داره. موازی و مساوی باشه محل سجده زن با محل ایستادن مرد، ایشون فرموده اشکال نداره، نه حرمت داره نه کراهت داره. شهید ثانی دقت کنید، شهید ثانی میفرماید تو روایت داره، ها، زن باید تصلی خلفه، زن باید نماز بخونه خلف مرد. آخه داره سئل عن الرجل یستقیم له ان یصلی و بین یدیه امرأة تصلی، قال، حضرت فرمودن ان کانت اون زن تصلی خلفه فلا بأس، ان کانت تصلی خلفه فلا بأس، اگه پشت سر وایسه اشکال نداره، و ان کانت تصیب و صوبه، و ظاهر دوستان این کلمه خلف رو اگر بخوام ملاک قرار بدیم، ظاهر این است که زن باید تأخر داشته باشه به گونه ای که هیچ چیزش محاذی نباشه، یعنی حتی جای سجدش هم محاذی با ایستادن مرد نباشه. ولذا شهید ثانی دوستان گویا با این فرمایش مرحوم شهید اول مخالفه، میفرماید جای سجده زن با جای ایستادن مرد محاذی باشه این کافی نیست به جهت وجود این عرض کنم خدمت شما روایات. اینا رو بخونیم. امروزی ها رو من احاطه به نظر همه ندارم، ظاهرا بعضیا قبول دارن اما همشون میگن نمیدونم، باید استقصا کنم. نگاه کنید. و یکره تقدیم المرأه علی الرجل او محاذاته له، کراهت دارد تقدیم زن بر مرد یا محاذات زن نسبت به مرد، فی حالت صلات هما من دون حائل او بعد عشرت از روح. این همون دوتا موردی رو میگه که کراهت و حرمت رو برمی داره. اگر حائل و عرض کنم فاصله اندازنده ای مثل پرده و دیوار و امثال اینها نباشه، یا مندون بعد عشرت از رو، بعد عشرت از رو نباشه، این کراهت داره. علل قول الاصح، طبق قول اصح این کراهت داره، حرمت و باعث بطلان نیست، حرمت نداره باعث بطلان هم نیست. اما ول قول الاخر تحریم و بطلان صلات هما مطلقا، یعنی هم حرمت تکلیفی دارد، یعنی حرام فعل حرام انجام دادن، هم باطل نمازشون، بطلان صلات هما مطلقا. کمک هم کنید، این مطلقا یعنی چی؟ یعنی نماز جفتشون باطله، چه با هم شروع کرده باشن چه پیش و پس شروع کرده باشن. او معل اقتران، یا بگیم نه مطلقا باطل نیست، در فرض اقتران یعنی با هم اگر شروع کرده باشن باطله، و الا اگر یکی پیش یکی پس شروع کرده باشه، المتأخر عن تکبیرت الاحرام، اونی که متأخر از تکبیرت الاحرامش یعنی نمازشو بعد شروع کرده، دوم شروع کرده، اون نمازش باطله. ولا فرق بین المحرم و الاجنبیه، آدم دخترش هم تو خونه میخواد نماز بخونه، ها نباید پشت سر دخترش وایسه نماز بخونه، ها. والمقتدیه والمنفرده، زنی که اقتدا کرده داره جماعت میخونه یا فرادا میخونه. و صلات الواجبه والمندوبه، فرق نمیکنه نماز واجب باشه یا مندوب باشه. خب دو چیز اون کراهت یا حرمت رو بگید برمی داره، دو چیز کراهت یا حرمتی که گفتیم رو برمی داره. و یزول المنع کراهتن و تحریمن، زائل میکند منع را، حالا چه کراهت باشه چه تحریم باشه، عرض کنم طبق دو قولی که عرض کردیم، بالحائل زائل می شود من به واسطه وجود حائل، عرض کردم چیزی مانند پرده دیوار. البته حائل چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ المانع من نظر احد هما الاخر، جوری باشه که نتونه طرف ببینه، و الا حائلی که مثلا فرض کنید پارچه توری باشه اونورش پیدا باشه کافی نیست. حائل حتما باید پرده باشه، تاریکی نمیتونه باشه. میگه چرا؟ ولو ظلمتن و فقد بصر فی قول، طبق قولی فقد بصر نابینا بودنم عرض کنم خدمت شما کفایت میکنه، تاریکی باشه شب ظلماته عرض کنم یا فقد بصر باشه کافیه. لا تقمیز و صحیح عینی فی الاصح، اما بستن شخص سالم دو چشمش رو طبق قول اصح کافی نیست. لا تقمیز یعنی تقمیز کفایت نمی کنه که یک کسی چشماشو ببنده بگه من چشمامو میبندم تا آخر نمازم بازش نمی کنم. این یکی از اون در واقع چیزایی که رفع کراهت یا حرمت میکنه. او بعد عشرت از روح بین موقفهی هما، یا جای ایستادن این دو نفر با همدیگه 10 ذراع فاصله باشه. این که میگه بین موقفهی هما یعنی محل ایستادن مرد و زن، یعنی لازم نیست از مهر شما تا جای پای زن 10 ذراع باشه، چون آخه ممکنه از جای ایستادن شما تا مهر شما خودش بگی 2-3 ذراع باشه. آن از جای مهر لازم نیست حساب کنید، از محل ایستادن خودتون تا محل ایستادن اون خانوم 5 متر که باشه کافیه. حالا ممکنه یک متر و بیست سانتش جای پای شما تا مهر باشه، از مهر شما تا جای ایستادن او 3 متر و مثلا 80 سانته، اشکال نداره. اما از جای پای شما تا جای پای او عرض کنم ایستادن 5 متر که باشه، 10 ذرا که باشه کافیه. ولو حاضا سجودها قدمه، اگر محاذی باشد، برابر باشه، مساوی باشه محل سجود زن با محل قدم مرد، یه ذره عقب وایستاده ها، جای مهرش که داره سجده میکنه محل جای پای مرده، ایشون میفرماد فلا منعه، اگر محاذی باشه این اشکالی نداره. ول این البته فتوای کیه آقایون؟ شهید اول دیگه. شهید ثانی میگه اونی که تو روایت داریم ول مروی فی الجواز کونها تسلی خلفه، اونی که تو روایت داریم این است که زن خلف مرد باشه. و ظاهره تأخرها فی جمیع الاحوال عنه، ظاهر این خبر این است که تأخر داشته باشه زن در جمیع احوال نسبت به مرد، به حیث لا یحاذی جزء منها جزءا منه، به طوری که محاذی نباشد، مساوی نباشه جزئی از زن با جزئی از مرد. میخواد بگه این که جناب شهید اول گفت که محل سجود زن با محل قدم مرد محاذی باشه اشکال نداره، اینو من قبول ندارم. و بهی عبر بعض الاصحاب، و به همین خلف، این بهی ضمیرشو برگردونه به این کلمه خلف، به همین کلمه خلف تعبیر کردن بعضی از علمای شیعه و همینم اجوده. روایتشو براتون خوندم دوستان. سوال میکنه در مورد همین قضیه، حضرت میفرمان ان کانت تسلی خلفه فلا بأسه، اگر زن نماز میخونه پشت دست مرد این اشکال نداره. دوستان مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه خلف نیست اشکال داره، یا تو مفاهیم هستید مفهوم شرط رو طبیعتا خوندید دیگه. ان کانت تسلی خلفه فلا بأسه، یعنی اگر این تسلی خلفه نیست، حالا چه محاذی باشد چه جلوتر باشه زن، ففیه بأسون، اشکال داره. وسائل جلد 5 صفحه 127 128 حدیث 4 تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار، از اینجا ایشون وارد این بحث میشه که اون محل گذاشتن پیشانی، جایی که تو سجده پیشانی رو میخوام بگذاریم اونجا، اون چه شرایطی داره. خب حالا امروز مهر درست کردن، مهرم از خاک، خاکم قطعا میشه برش سجده کرد، هیچ مشکلی نداره، ما نمازامونو با مهر میخونیم. اما حالا اگر یه جای مهر نبود، خلاصه ملاک اون جایی که ما میخوایم پیشانیمونو بگذاریم و سجده بکنیم چیه؟ یعنی مایسح السجود علیها چیا هستن؟ اونایی که میشه سجده براشون کرد. ایشون میفرماید که لازم است، خوب دقت کنید، که مراعات بشه در محلی که در سجده پیشانی بر اون قرار میگیره. البته دوستان نه همه اون چه پیشانی بر روش قرار میگیره. ببینید آقایون، اگر یه چیزی مثل این موبایل، مثل این گوشی، یه مهر اینجوری یه کسی ساخت، بعد اومد چیکار کرد؟ اومد مثلا فرض کن 2/3 رو یه پارچه نرمی کشید که این پیشانیاش مثلا وقتی میره رو مهر اذیت نشه، اما به اندازه اون مقداری که واجب از خاک، وسطش به اندازه یه دایره مثلا چیکار کرد؟ باز کرد. شما پیشانی تو کلن میگذاری رو این مهر بزرگ، اما این طرف و اون طرفش پارچه مثلا کار شده، فقط وسطش چیه؟ خاکه، اشکال نداره. مهم این مقدار واجبه. البته مقدار واجب رو برخی ها گفتن به مقدار درهم، یعنی از جهت مساحت ها به اندازه یک درهم از درهم های قدیم که باشه کفایت میکنه. اما یک درهم چقدره؟ من پیگیری کردم دوستان، بعضی از آقایون مراجع تو رساله هاشون نوشتن در قدیم درهم یه دایره ای بوده به قطر 23 میلیمتر، به قطر 23 میلیمتر، یعنی 2 سانتی متر و 3 میلیمتر. دقت میکنید؟ این حالا تو ذهنتون باشه 23 میلیمتر، آدم دیگه دستش میاد. یه مهر اینقدی که باشه مثلا کفایت میکنه. یعنی قطر دایره اون درهم ها 23 میلیمتر بوده بعضی ها گفتن. نمیخوام بگم حرف آخر همینه ها، اما بعضی ها اینو تصریح کردن. پس اون جایی که محلی که در سجده پیشانی بر اون قرار میگیره به همین مقداری که لازمه، همون مقداری که واجبه، باید چی باشه؟ باید اون محل یا زمین باشد یا اون چه از زمین میروید. کمکم کنید آقایون، یا زمین باشه یا اون چه که از زمین میروید، البته به شرط این که این نبات الارض، این چیزی که از زمین رویده، معکول یا ملبوس نباشد عادتا. معکول یا ملبوس نباشه عادتا. حالا یا بالفعل معکول و ملبوس نیست ها، و یا بالقوه، البته بالقوهی که قریب باشه ها، نه بعید از بالفعل شدن. پس در صورتی که عرفاً از جنس معکول و ملبوس شمرده می شود، چه بالفعل چه بالقوه، ولو بالقوه ها، ایشون میفرماد اینو نمیشه برش سجده کرد. ولذا گندم دوستان، گندمی که توی زمین روییده و تو خوشه است، این بالفعل خوراکی بگید هست یا نیست؟ بالفعل خوراکی نیست. نه همینجوری که نمیشه برداری بخوری. باید چیکار کنی؟ باید آردش بکنن، آرد و خمیر کنن، خمیر رو نان کنن، بعد بخورن. اما بالقوه خوراکیه دیگه. حالا یه وقت هست مثلا فرض کنید سبزی ریحان، ترس، اون بالفعل خوراکیه، اون میشوری میخوری دیگه، اون دیگه لازم نیست کاری باش بکنی. اما یه چیزایی هست بالفعل خوراکی نیست اما بالقوه خوراکیه. عرف وقتی میبینه میگه چیه؟ میگه این معکوله. یا مثلا تو ملبوس بعضی چیزا هم اولی که میروید این اولش پوشیدنی نیست، مثل پنبه ها، اما عرف میگه این پوشیدنیه. چرا؟ تو این پنبه رو وقتی ریسندگی میکنن و ارکنم ازش پارچه میسازن و بعدم میدوزن لباس میشه، این میشه ملبوس دیگه. یعنی ولو بالفعل پوشیدنی نیست اما بالقوه پوشیدنی است. لذا من از سجده داره و اینها رو نمیشه سجده کرد. عرض کنم خدمت شما، من یه نکاتی رو عرض بکنم. نکته اول دوستان این است که اگر چیزی ابتدا خوراکی است اما بعد غیر خوراکی بشه، میتونید مثال بزنید؟ اولش خوراکیه اما بعد غیر خوراکی میشه، مثل پوست بادام. پوست بادام اون اولش که چاغاله است، میارنش با پوست میخورنش، اون پوستش نرمه، خوراکی خوشمزه هم هست، با پوست میخورنش، اما بعد مدتی که میگذره سفت میشه این پوست، باید بشکنی فقط مغزشو بخوری دیگه، پوستشو واقعا نمیشه خورد. کسی بخوره ممکنه این حنجرش اصلا عرض کنم خدمتشون زخم بشه، اون خوردنی دیگه نیست. هیچ کس نمیگه پوست بادام بعد از این که سفت شد خوردنیه، اما موقعی که چاغاله است اون موقع عرض کنم خوردنیه. حالا ایشون میفرماید این مواردی که اینجوریه در وقتی که خوراکی نیست، یعنی وقتی که سخت شد، سجده بر اون صحیحه. این میشه نبات الارض دیگه، خوراکی هم که نیست، معکول و ملبوس نیست، سجده برش اشکالی نداره. دوم، نکته دوم، اگر چیزی دوستان تو بعضی از بلاد خوراکی یا ملبوس هست اما تو بعضی از بلاد دیگر خوراکی یا ملبوس نیست، ها، نبات الارضی است که یه جایی میخورن یه جایی نمیخورن. الان خیلی چیزا رو چینی ها میخورن که من و شما نمیخوریم، ها. ایشون میفرماد تو این موارد اقوا این است که سجده بر اینها صحیح نیست و حرامه در همه جا. یعنی نمیتونیم بگیم آقا اون محلی که خوراکی نیست سجده صحیحه، اون محلی که خوراکیه صحیح نیست، نه. ایشون میفرماد فی الجمله معکول و ملبوس هست، یعنی ولو یه منطقی هم نمیخورن اما بالاخره بهش میگن معکول، بهش میگن ملبوس، و همین کفایت میکنه و ما نیاز داریم که احراز بکنیم که این چیز سجده برش صحیحه. بله اگر یه وقت یه چیزی خوراکیه اما تو مثلا قحط سالی خوراکیه، تو طبیعت اولیه خوراکی نیست دیگه، قحطی بشه مثلا میخورن. دیدید بعضی از این چریک ها مثلا بهشون آموزش که میدن، میگن آقا شما تو بیابون که گیر کردید مثلا اینجور چیزها رو میتونید بخورید، اما طبق عادت اولیه مردم اینا خوراکی نیستن، یک چیزی به درد بخور داشت بخوره اینا رو نمیخورد. دقت میکنید؟ اینا اشکالی نداره، اینا سجده کردن برش صحیح هست و مشکلی نداره. یا برخی از گیاهان هست که دوستان خوراکی نیست اما تو برخی از داروها استفاده میشه. مثلا یه کسی زخم معده کذایی داشته باشه، یه داروی خاص، یه گیاه خاصی که خیلی تلخ هم هست مثلا، میگن این آقا بخوره براش خوبه. خب این خوراکی محسوب نمیشه چون معمولا اینو نمیخورنش. حالا این آقا یه مریضی خاصی داره، عرض کنم معدهش، کبدش، یه جایش مشکل پیدا کرده، میگن اینو بخور. اینا اشکالی نداره، معکول محسوب نمیشه و میشه سجده بر اونها کرد. اینم مطلب دوم. اینا رو بخونیم، نگاه کنید. و یراء فی مسجد الجبهه، مراعات شود در مسجد جبهه. مسجد جبهه یعنی محل گذاشتن پیشانی، عرض کنم در وقت سجده. و هو القدر المعتبر منه فی السجود، آقای این قدر معتبر از اون مسجد در سجود، یعنی همون مقدار دایره‌ای که مثلا فرض کنید قطرش 23 میلیمتر به اندازه یک درهم، نه بیشتر. لا محل جمیع الجبهه. حالا اگر یه کسی مثلا خواست سلیقه به خرج بده، عرض کنم یه مهر به اندازه این گوشی همراه ساخت، این بغلاشو مثلا با ابریشم و گلدوزی و مثلا اینا یه پارچه‌ای روش کشید، این وسط به اندازه لازم خاک بود، این اشکالی نداره دیگه، اون مقدار واجب در واقع مراعات شده. به نجس و پاکیش الان کار نداریم. بله اونا نجس باشه، این تیکه پاک باشه کافیه، به شرط که خشک باشه، یعنی سرایت نکنه به پیشانی، بدن رو نجس بکنه. خب لا محل جمیع الجبهه. خب یورا فی مسجد الجبهه چی مراعات بشه؟ ان یکون من الارض او نبات الارض. این ان یکون دوستان، ان با یکون تعویل به مستر میره، میشه نائب فاعل یورا. باید مراعات شود در محل، عرض کنم، گذاشتن پیشانی در سجده، این که از عرض یا نبات العرض باشه. البته غیر المعکول و الملبوس عادتاً، به شرطی که معکول و ملبوس نباشد عادتاً. بالفعل معکول و ملبوس نباشه یا بالقوه معکول و ملبوس نباشه. البته بالقوهی که القریب منه، القریبه منه، یعنی بالقوه ای که نزدیک است که بالفعل بشه. منه رو ضمیرش رو بزنید به اون بالفعل، یعنی بالقوه ای که قریب است به بالفعل شدن. به حیث یکون من جنس المعکول، من جنس الملبوس، فلا یقده فی المن توقف المعکول علی طحن و خبز و طبق. لذا ضرر نمیزند در من. آقایون ضرر نمیزند در من رو معنا کنید، ضرر نمیزنه در من یعنی بازم ممنوعه ها. توقف معکول بر آرد کردن، نان کردن، پختن، ها، اینا ضرر نمیزنه، بازم ممنوعه. لذا گندم میشه چی آقا؟ معکول. ولو گندم رو بر نمیذارن همینجوری بخورن، آردش میکنن، خمیرش میکنن، بعد میپزن، نان میشه بعد میخورنش، اما بازم معکوله. ول ملبوس، ول ملبوس حتف به المعکول کنید، یعنی توقف الملبوس علا غزلن. غزل یعنی ریسندگی، نسج یعنی بافتن، و غیر غزل و نسج مثل خیاطت. توقف بر این امور تو ملبوس مانعی نداره برای، یعنی ضرر نمیزنه به من کردن، بازم ممنوعه. لذا اگر پنبه از زمین رویده بگید نمیشه روش نماز خون. چرا؟ چون اونم ملبوسه، گرچه پنبه رو همینجوری نمیشه من پوشیدش، باید ریسندگیش کنن، بعد نخ بشه، بعد ببافنش، بعد دوباره عرض کنم دوخت بخوره. ولو خرج عنه بعد ان کان منه، اگر خارج شود از معکول بودن یا ملبوس بودن، اگر خارج شود از معکول بودن، حالا مثال ما معکول بودنه، بعد ان کان من المعکول، یعنی اولش معکول بود بعد از معکول بودن چی شد؟ خارج شد. مثل چی؟ کقشر لوز، مثل پوست بادام و مانند اینها، که اینا اولش که چاقاله است میخورنش، اما بعدش که صف میشه دیگه نمیخورنش. ایشون میفرماد ارتفع المن، یعنی بعد که عرض کنم غیر معکول شد، اونجا دیگه من برطرف میشه. من برطرف میشه یعنی سجده بر پوست بادامی که صف شده چیه؟ صحیح، اشکال نداره. لخروج این الجنسیه، چون خارج شده از جنس معکول، جنسیت یعنی جنس معکول. نکته دوم، لوعتی ده احد و هما فی بعض البلاد دون بعض، اگر عادت از معکول و ملبوس بودن در بعض بلاد دون بعض، یعنی یه جا میخورن اما یه جا دیگه نمیخورن، ایشون میفهمد فل اقوام عموم التحریم، اقوا این است که بازم حرامه. عموم التحریم یعنی نمیشه سجده کرد حتی در اون جایی که بگید معکول نیست، حتی در جایی که معکول نیست نمیشه عرض کنم ازش به عنوان محل سجده استفاده کرد. نعم لا یقده النادر، اگر یه چیزی نادرن اکل میشه، مثل اکل مخمسه، اکل مخمسه مثل اکل سال قحطی، آدم تو مخمسه یه چیزی ممکنه بخوره، یه چیزایی رو ممکنه بخوره، و الا تو روال عادی اون چیز خوردنی نیست. ها ول اقاقیر، اقاقیر دوستان جمع اقار، یعنی گیاه دارویی، المتخذ للدواء من نبات، اقاقیری که متخذ برای دارو هستن از نباتات و گیاهان، اینا که لا یغلب اکلو، که اکلش غلبه نداره، نادرن یه کسی زخم معده ای بگیره ارخون کلیاش مشکل پیدا کنه بهش بدن بخوره، و الا خوردنی نیست. خیلی مثلا فرض کنید تلخ و امثال اینا، اینا دوستان هیچ کدوم ضرر نمیزنه. لا یقده النادر که اکل المخمسه، یعنی این اکلهای اینجوری ملاک نیست، اینا معکول محسوب نمیشن و سجده بر اونها صحیحه، لا یجوز دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.
درست این چند رو